أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از آنی که مخالفت با مشهور و معروف فرمودن، در این که همون گونه که در باب موضوعات خارجیه و در امور تکوینیه می شود شک در مقتضی باشد و گاهی شک در مانع، در رافع، در باب احکام شرعیه نیز امکان این معنا که شک در مقتضی باشد در فرض اخذ زمان یا امر زمانی در حکم این قابلیت رو دارد. بله، در جایی که عدم زمان یا عدم امر زمانی به عنوان قید برای حکم قرار گرفته باشد، در اینجا فرمودن شک در رافع هست موافقا لیل مشهور. بعد در صدد این برآمدن، همون جوری که در اون بحث غیر حضوری عرض کردیم، در صدد این برآمدن که فرمایش مشهور رو توجیه کنند. چه شده است که مشهور و معروف شک در باب بقای احکام را از قبیل شک در رافع قرار دادن، نه شک در مقتضی؟ دو راه برای تقریب کلام مشهور ذکر کردن. راه اول که در جلسه قبل بیان شد، عرض کردیم که عبارت بود از این که تحت تعبیر و یمکن ان یقال فی تقریب مسلک القوم ذکر کردن، و اون حاصلش این بود که نقض تارتن به ذات متیقن مستند می شود و اخرى مستند به یقین به عنوان طریقیت می شود، نه به عنوان موضوعیت. اگر نقض مستند به ذات متیقن بشود، قهرن نقض متیقن به مجرد عدم مقتضی برای وجود متیقن کفایت می کند. پس اگر امر بین دائر بین این شد که مقتضی وجود در زمان دوم دارد یا نه، قهرن شک در مقتضی است. و گاهی از اوقات است که نقض مستند به یقین می شود به وجه طریقیت نه موضوعیت. و یقین دو صورت دارد: تارتن به یک امر محدودی که دارای عمر خاص است تعلق می گیرد، و اخرى این است که یقین به امر مرسلی که عمر خاص ندارد تعلق می گیرد. در این صورت اگر یقین دوران امر باشد، در صورت شک در بقا، به اعتبار اینکه نمی دانیم یقین طریقی به یک امری که محدود است به حد خاص و زمان خاص تعلق گرفته است، یا اینکه نه یقینی که طریق است متعلق به یک امر غیر محدود شده است و دارای حد نیست، مرسل در عبارت ایشان مراد یعنی غیر محدود. اگر ندانستیم، قهرن در اینجا می توانیم بگیم که شک در مقتضی است. وجه دومی ذکر میکنن برای فرمایش مشهور که محل بحث فعلی ماست امروز، و اون این است که تعبیرشان هم این است که این وجه بهتر است از وجه قبل برای تقریب قول مشهور که در باب احکام ما شک را در رافع بدانیم. این است که نقض منسوب است به خود یقین. چرا؟ چون عنوان نقض درش یک صلابتی خوابیده است، لذا امر موهونی رو بخوان از بین ببرن نمیگن نقضش کرد. همیشه عنوان نقض از در معنای عرفی در جایی به کار برده میشود که اون منقوض دارای استحکام باشد. خب متیقن به ماهو به متیقنون فرقی نمی کند، میخواد متیقن باشد، میخواد مشکوک باشد، میخواد موهوم باشد، میخواد مزنون باشد. متعلق به ماهو به متعلقون نه درش وساقت است نه درش وهن. وهن و وساقت و به هر حال این امور در خود اوصاف مثل یقین و ظن و شک و وهم و این هاست. مثلا وهم و شک دارای به اصطلاح صلابت نیست، یقین در حد اعلا و بعد از او ظن، اینا دارای استحکامند. پس بنابراین نقض نسبت به خود یقین داده بشود به عنوان خود یقین نه به عنوان متیقن، این انسب است از این که ما نقض را منصوب به متیقن بدانیم. پس منقوض خود یقین باشد بهتر است از این که متعلق یقین باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر نقض متیقن هم گفته می شود، این معل واسطه است. تعلق نقض به خود یقین بلا واسطه است. اگر نقض اسناد داده بشود به متعلق، معل واسطه است. چون یقین به اون متعلق تعلق گرفته است، لذا نقض اگر او را رفعیت کنی میگن آقا نقض کرد متیقن را. اگر زن به متعلق تعلق بگیرد میگن و این شخص اعتناء به زن نکند، به طرف وهم و شک برود، بهش میگن آقا این امر وسیقی که عبارت از زن هست را رها کرده است و سراغ امر موهون که عبارت است از وهم و شک رفته است. خب با توجه به این که نقض به خود یقین نسبت داده بشود بهتر است از این که به متعلق نسبت داده بشود. پس قهرن خود یقین به ما هو یقینون دیگه نمیشه بگیم دو جور داریم. یقین صفتش که آمد، تا زمانی که رافع او پیدا نشود این وصف یقین وجود دارد. حالا میخواد متعلق محدود به حد خاص باشد یا متعلق محدود به حد خاص نباشد. مشهور و معروف که گفتند در باب احکام ما اگر در بقاء شی شک کرده ایم باید بگیم شک در وجود رافع است نه در مقتضی، از این باب است که اگر یقین، اگر حکم شرعی حدوثاً متیقن ما واقع شد، پس ما یقین به حدوث و حکم داریم. اگر شک بخواد حاصل بشود، قهرن نسبت به بقا هست. در ظرف بقا چه چیزی به اصطلاح، اگر چیزی پیدا بشود که از استمرار وجود و حکمی که یقینی هست رفعیت کرد، اون باید یقین باشد. غیر یقین اگر باشد، خب قهرن یا ظن است یا وهم است یا شک، هر کدوم از اینا باشد، چه یقین آخر باشد، چه ظن بر خلاف یقین اول باشد، چه وهم و شک بر خلاف یقین اول باشد، همش به عنوان رافع است. ناید یک مرتبه رافع یقینی است اگر یقین به خلاف پیدا کنید، یه وقت رافع مشکوک است به معنای عام کلمه اگر شما شک در استمرار و عدم استمرار یقین داشته باشید، معناش این است که شک در وجود رافع. پس این که مشهور آمدن در باب احکام ادعا کردن که اگر شک حاصل شد شک در رافع هست نه اینکه شک در مقتضی باشد، این به وجهش این است که نسبت به مقتضی تعبیر این داریم که ما خب در استصحاب یقین به حدوث باید داشته باشیم، شک در بقا. پس یقین به حدوث و حکم داریم. اگر یقین به حدوث و حکم پیدا کردیم، قهرن چیزی که بخواد اون یقین را بردارد به عنوان رافع هست. پس قهرن اگر امری باشد که معارض با این یقین باشد و مشکوک باشد، اون قهرن عنوان رافع را پیدا می کند. پس سر فرمایش مشهور با این بیان روشن شد. از اینجا بعد از این توجیه دوم می‌فرمایند که ما در رابطه با مسئله‌ای که مورد طرح در اول بحث بود، که مرحوم نراقی هم این مثال زده بودند که در بحث طهارت و نجاست بود، ایشان می‌فرمایند حال طهارت و نجاست بنابر هر دو مسلک، یعنی مسلک مشهور و مسلک ایشان، و بنابر هر دو وجه، مراد از این دو وجه اشاره است به این که شک در مقتضی باشد یا در رافع، روشن می شود. چطور؟ برای خاطر این که در باب طهارت و نجاست یک اختلاف مبنایی وجود دارد و اون این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه و وجودیه خارجیه هستند یا این که نه طهارت و نجاست از امور اعتباریه شرعیه هستند. با هر دو مسلک مطلب را ایشان تنقیح می‌فرمایند. اگر ما اینها را امور واقعیه بدانیم، اینا جز مقولات عرضیه هستند. در یکی از مقدمات بیان کردند که عرض کردم چرا ایشان امور تکوینیه را آوردند. در اونجا مطلق اموری که قابلیت این را داشت که ما در بقای او اگر شک کردیم، آیا به لحاظ شک در مقتضی است یا به لحاظ شک در رافع، یکی که اونا را بررسی کردن، هم باب جواهر را مطرح کردن، هم اعراض را مطرح کردن، هم امور اعتباریه محضه را مطرح کردن، هم امور انتزاعیه را بیان کردن، همه اینا بیان شد. لذا می فهمم طبق اون مقدمه‌ای که قبلا عرض کردیم، این چنین بود که اعراض با توجه به اینکه وجود خارجیشان وجود در موضوع هست، اگر عرضی پیدا شد و تحقق پیدا کرد و حادث شد، قهرن تا مزیل برای او نیاد این عرض باقی است. پس قهرن شک می شود در وجود رافع. حالا اگر طهارت از امور واقعیه باشد، قهرن وجود لافی موضوع که ندارد، به نفس انسان متقوم است، که نفس انسان وجود دارد خارجن ولی وجود مجرد از ماده. کما این که نجاست هم اگر امر واقعی و تکوینی باشد عرض است و متقوم به موضوع است که عبارت باشد از نفس انسان. پس بنابراین نفس است که موضوع است برای طهارت و برای نجاست. اگر نجاست وجود پیدا کرد یا طهارت وجود پیدا کرد، مادامی که رافعی پیدا نشود اینها باقی هستند. خب بنابراین در طهارت و نجاست اگر شک در بقا و استمرار اونها پیدا کردیم، منشأ شک مسئله این که در مقتضی شک داشته باشیم نیست. نه آقا، مقتضی تمام بوده که تحقق پیدا کرد، منشأش عبارت است از وجود رافع و مزیل به تعبیر ایشان و عدم رافع و عدم مزیل. پس مادامی که مزیلی نیامده باشد، رافعی نیامده باشد، همون علت محدثه کفایت میکند برای بقا و استمرار وجودی طهارت و نجاست بما انهما من الامور الواقعیه. و اما اگر اینها رو ما امر اعتباری بدانیم، خب امر اعتباری بر دو قسم است. یک قسم از امور اعتباریه امور احکام وضعیه اند و قسم دوم از احکام تکلیفی است. اون چی که مربوط است به باید و نباید کردن مکلف می شود احکام تکلیفیه. واضح است که نجاست، طهارت، ملکیت، رقیت، زوجیت و امثال ذلک اینا از امور وضعیه هستند. این ربطی به فعل مکلف، به این که باید انجام بدهد یا باید ترک کند ندارد. خب اگر از اعتبارات شرعیه باشند، قهرن از اعتبارات شرعیه وضعیه هستند نه تکلیفیه. این وضعیه در مقابل تکلیفیه است. خب اگر اعتبار وضعی شد، قابلیت این را دارد که ما، یعنی از نظر اعتبار، من به یده اعتبار می تواند تارتن اینها را طوری اعتبار کند که محدود به حد خاصی از زمان باشد، که ما اینکه می تواند طوری اعتبار کند که اینا محدود به حد خاصی نباشد. پس اگر ما شک در بقا و استمرار حکم وضعی در رابطه به مسئله طهارت و نجاست کردیم، قابلیت دارد که منشأ شک ما شک در مقتضی باشد. یعنی نمیدانیم که شارع چجوری این طهارت را اعتبار کرده، آیا عمر خاصی برای او قرار داده است، عمد خاصی به تعبیر ایشان برای او قرار داده است. مثل این که مثلا مثالم داریم، مثل این که شارع طهارت حاصله از تیمم را مادامه قرار داده است، نه به صورت مرسل و مطلق. مادامی که شخص استفاده از ما برای او ضرر داشته باشد یا فاقد الماء باشد، قهرن طهارت ترابیه برای او اعتبار شده است. پس طهارت ترابیه که در مقابل طهارت مائیه است، وضعاً دارای عمر و عمد خاصی است. خب اگر ما شک کنیم که آیا به اون عمر و عمد رسیده یا نه، یا در ظرف رسیدن به اون عمد مشکوک باشد برای ما که تا این عمد است، خب یک جور وضع است، اینم عرض بکنم بعد نتیجه بگیریم. و اخرى این است که نه، شارع که وضع کرده است طهارت را یا نجاست را، برای او عمد خاصی در نظر نگرفته است، طهارت را به طور مطلق وضع کرده است و هاکذا نجاست را. اگر این چنین باشد، قهرن اگر طهارت ایجاد شد و حادث شد، یقینا باقی میماند مادامی که مزیلی نیامده باشد، و هاکذا نجاست اگر حادث شد باقی است مادامی که مزیل برای او نیامده باشد. فعلا هازا، چون هر دو قابلیت وجود دارد در رابطه با طهارت وضعیه‌ای که از ناحیه شارع جعل می شود، شارع چون هم می تواند به سبک اول اعتبار و جعل کند و هم می تواند به تری نحوه دوم اعتبار و جعل بفرماید، چون این قابلیت دارد، اگر ما احراز کنیم خارجن از ناحیه دلیل به این که از قسم اول است، خب شکی نمی ماند. اگر احراز کنیم از قسم دوم است، بازم شکی نمی ماند. ولی اگر احراز نکردیم و ندانستیم که این طهارت در این مورد، مثلا در جایی که به اصطلاح وضع یا مذ مثلا خارج بشود، این امور ثلاثه نمیدانیم آیا اینها به هر حال با وجود اینها هم طهارت جعلن وجود دارد یا ندارد، قهرن در این صورت شک در مقتضی می شود. و قابلیت این را هم دارد که ما بگیم اینجاها اگر به نحو مرسل باشد، شک در وجود رافع باشد. نمیدانی مثلا مذ رافع طهارت وضعیه هست یا نیست، آیا مثلا به این معنا که آیا مزیل طهارت هست یا نیست، اینه رافع و ناقض طهارت هست یا نیست. کما این که با توجه به ملاک و مصلحت حکمم این معنا که شک در مقتضی باشد وجود دارد، چون احکام شرعیه چه تکلیفیه چه وضعیه بر اساس ملاکات نفس الامریه است. و سابق در یکی از مقدماتی مطلب را ایشان باز بیان کردند که ما اگر به لحاظ مصلحتی که در احکام وجود دارد نگاه کنیم امر حکم را، خب اینجا به لحاظ مصلحت احکام ولو اینکه خودشان امر اعتباری هستند، اما منشأ حکم می شود امر واقعی. خب منشأ حکم که امر واقعی است که مصلحت باشد، دو جور قابل تصور هست. تارتن مصلحتی است که اقتضا دارد انتزاع حکم از او را مادامهینیه و مادامه و موقت به وقت خاص و محدود و به اصطلاح متعین به یک زمان خاص، و اخرى قابلیت این را دارد که شارع انتزاع کند از اون مصلحت حکم را و اعتبار کند حکم را به لحاظ اون مصلحت به طور مرسل و مطلق و مادامه نباشد و مقید به زمان خاص نباشد. هر دو قابل تصور هست. حالا زمان و زمانی را در باب امور تکوینیه گفتیم تارتن در اقتضا نقش دارد و اخرى در فعلیت ترتب اثر نقش دارد. همون جوری که می شود به اصطلاح در اصل اقتضا نقش داشته باشد، می شود در فعلیت ترتب اثر نقش داشته باشد، ولی نه در اصل اقتضا. هر دو امکان هست. حالا اگر ما شک کردیم که به لحاظ ملاک محدود به زمان خاص است یا محدود به زمان خاص نیست، قهرن شک در اینجا چون مصلحت احراز شده، اصل مصلحت احراز شده، پس منشأ انتزاع برای حکم مسلم است. یقینا شک می شود وقتی به اون حد از زمان رسید و تردید کردیم، چون نحوه اخذ اون زمان یا زمانی را در حکم نمیدانیم که الان نحوه اولا هست که نتیجتا در مقتضی تأثیر داشته باشد، یا الان نحوه ثانی هست که در مقتضی تأثیری نداشته باشد، قهرن در اینجا چون ای را نمیدانیم، ولیکن فرض این است که اصل مصلحت برای ما احراز شده. اگر اصل مصلحت احراز شده است، قهرن شک می شود در رافع. نمی دانیم این مثلا معزه رافع اون طهارت هست یا رافع او نیست. ولیکن قبلا هم عرض کردیم که عدم شیء را در اصل اقتضاء مقتضی نمیتوانیم دخیل بدانیم، بلکه در فعلیت تأثیر او بقاءً میتوانیم دخیل بدانیم. چرا در اصل اقتضاء نمیشود دخیل دانست؟ چون عدم عرض کردیم در وجود تأثیری ندارد، مقتضی یقیناً امر وجودی است. عدم زمان یا عدم امر زمانی مثل ماضی، این یقیناً در مقتضی مؤثر نیست، ولا لازم یا تأثیر امر عدمی در وجود شی. پس تأثیر در چی دارد؟ به عنوان شرط می شود اخذ کرد. چرا؟ چون شرط تارتن امر وجودی است و امر و اخر امر عدمی. در فعلیت تأثیر بقاءً می شود به اصطلاح نقش داشته باشد. پس بنابراین نمی توانیم بگیم آقا طهارت وجود دارد ولی مغیای به عدم معزی، که اقتضاء طهارت به ایسی که اقتضاء طهارت منقضی بشود موقع وجود معزی. این معناش چیست؟ اگه اینجور گفتیم معناش که در خود اقتضاء دخالت دارد عدم معز، و حال این که گفتیم تأثیر او در اصل اقتضاء معقول نیست، چون امر عدمی در وجود تأثیر ندارد. طهارت منشأش امر وجودی است که همون مصلحت و ملاکی باشد که در طهارت وجود به لحاظ او شارع جعل طهارت فرموده است، نورانیتی میگیم در نفس میاد. خب اگر این چنین است که این چنین است، در اینجا اگر با آمدن مس شک کنیم در بقای طهارت و عدم بقا، قهرن شک در رافع هست نه شک در مقتضی. چرا؟ چون مقتضی طهارت اون مصلحتی است که در به واسطه طهارت حاصل می شود و به دست میاد. در اون مصلحت نمی شود امر عدمی دخیل باشد. عدم در امر وجودی که عبارت است از مقتضی اثر ندارد. بله در فعلیت اون مصلحت در ترتب اثر که نورانیت باشد بر طهارت مثلا ترابیه‌ای که مترتب است، یا طهارت حتی مائیه، در فعلیت ترتب اثر دخالت دارد. یعنی به این معنا که آقا این طهارتی که اثر دارد در اون نورانیت، این اثر هست تا زمانی که معزی خارج نشده باشد از شخص. این در رابطه با بر هر دو مسلک این معنا هست، و شکم قهرن شک در رافع می شود، هم به مسلک مشهور که اونو که قائلن، چون در احکام مطلقا قائل شدن به اینکه شک در رافع است، هم بنابر مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه به لحاظ اینکه امر عدمی در اصل مقتضی نمیتواند تأثیر بگذارد. ولذا فرمودن که زمان، عدم زمان یا عدم زمانی، اگر که اینجا الان عدم المعزی میگیم امر زمانی است، زمان یا عدم المعزی که زمانی هست اگر در شیئی تأثیر بگذارد، قهرن تأثیر به نحوه مانعیت است، به نحو رافعیت است، نه اینکه تأثیر به معنای این باشد که در مقتضی اثر داشته باشد. چرا؟ چون عدم در مقتضی که امر وجودی هست هرگز اثری ندارد. در باب نجاست هم همینطور، یا در باب طهارت مطرح کرد. ما مثلا در ماء میگیم که الماء طاهرون، مادامی که متغیر نشده باشد به وسیله نجاست، که یا بوی نجاست رو بگیرد یا طعم نجاست رو بگیرد یا رنگ نجاست رو بگیرد، که تغییر به نجس در حقیقت قوام مقتضی به این است. مقتضی نجاست عبارت است از این که متغیر بشود ما به واسطه یه نجس. حالا حدوثن هم همینه، بقاءن هم همینه. یعنی اونی که اقتضا دارد نجاست ما را عبارت است از تغییر به وسیله نجس. این تغییر به نجس مقتضی نجاست است، هم حدوثاً و هم بقاءاً. در اینجا می توانیم چون وجود شیء که زمانی هست، چون نجس امرون زمانیون، وجود شیء اخذ شده است در حکم به نجاست، در باب امر وجودی چه زمان باشد چه زمانی باشد عرض کردیم، هم می شود شک را در مقتضی قرار بدین و هم می شود ایناشون به مسلک خودشان می فرماین، هم می شود شک در رافع باشد. یک به یک احتمال و به یک تقریب ما باید از این حرف خودمان رفعیت کنیم و فرمایش مشهور را بپذیریم. اون تقریب اینه، این استدراک است از بیان خودشان. می‌فرمایند در این فرضی که امر زمانی را وجودن مثل مضی، مثل تغییر به نجاست، تغییر به نجس برای حکم به نجاست ما وجود او اخذ شده است به عنوان قید. خب این را گفتیم هم می‌شود به عنوان مقتضی در حکم به نجاست اخذ کنیم، هم به عنوان رافع طهارت ما اخذ کنیم. به عنوان مقتضی به این معنا گفته بشود آقا این مایی که گفتیم به واسطه نجس اگر متغیر شد نجس است، این به اصطلاح یکی از اجزای اقتضای نجاست نجس نسبت به ما که اون تلاقی با نجس می شود مقتضی نجاست ما، در مقتضی یکی از به اصطلاح اموری که اخذ شده است به عنوان جزء عبارت است از تغییر به نجس، پس در خود مقتضی می توانیم ای را دخیل قرار بدیم که ما این می توانیم ای را به عنوان رافع بیاریم. میگیم تغییر به نجس رافع طهارت ذاتی ابتداییه هست که برای ما است، چون امر اصل اولی در ما این است که طاهر است، به نجاست برای او امر عارضی است. رافع اون طهارتی که به مقتضای طبع اولی الماء طاهرون هست، رافع او عبارت است از تغییر به نجاست، پس تغییر به نجاست می شود در مقتضی نجاست ما دخیل باشد، که ما اینکه می شود در رفع به عنوان رافع عقص کنیم به معنای رافع طهارت ما، که طهارت ما امر اولی و به اصطلاح ابتدایی در رابطه با ما هست. هر دوش قابلیت دارد، لذا فکر نکنین که اینجا فقط شک در مقتضی، تعبیر یمکن آوردن، یعنی کما اینکه می شود ما در اینجا اگر شک کردیم که این به این ملاقات به اصطلاح نجاست حاصل شده یا نه، مثلا در جایی که ما غلیل باشد و تغییرم پیدا نکند، اگه دست ما از ادله کوتاه بود در اینکه حکم او رو به دست بیاریم، یقینا شک میکنیم که آیا این متنجس شده یا نشده است. در اینجا شک ما در مقتضی است که مجرد ملاقات بلا تغییر آیا من میشود بگیم نجس متنجس شده باشد ما یا نمیشود. این چنین پس همچنون که به این بیان شک در اینجا شک در مقتضی شد، کذالک قابلیت این را دارد که شک در بقا باشد، شک در رافع باشد، و اون این است که این ملاقات با نجس آیا رافع طهارتی که به عنوان حکم وضعی اولی برای ما قرار داده شده است می شود یا نمی شود. احتمال اینکه تغییر مقوم مقتضی باشد را ما به این نحو می توانیم دفع کنیم و بگیم این احتمال مردود است و همون مسلک مشهور را اختیار کنیم که بگیم در اینجا مطلقا اگر شکی حاصل شد بقاعش شک در وجود رافع هست، نه اینکه در اصل اقتضا تردید کنیم. به این نحو گفته بشود که تغییر به ما و تغییرون از نجاسات محسوب نمی شود، لذا اگر آبی باشد بدون این که به ملاقات به نجس برسد، خود او رنگش تغییر که سابق به واسطه تابش آفتاب، خب آبها مثلا جلبک پیدا می شد، آب یک مقداری رنگ اولیش از دست می داد. اینجا می تونه بگیم اینم الان آب متغیر است، اما این تغییر آیا موجب نجاست می شود؟ پس هر تغییری که از اون وضع اولی تغییر پیدا بکند موجب نجاست نیست، لذا نمیگیم یکی از نجاسات تغییر به ما و تغییرون هست، نه این را قائل نیستیم. نجاست اگر امر واقعی باشد، نجس واقعی مقتضی ترشح نجاست از او به ما می شود. اگر امر تکوینی بدانیم، از امور واقعیه بدانیم، و ملاقات دخالت دارد در فعلیت تأثیر مطلقا، هم بنابر مسلک مشهور می شود هم بنابر مسلک ایشان. چرا؟ چون مقتضی نجاست خود تغییر نیست، ترشح نجاست از او به ما مقتضی نجاست. پس طبع اولیه ما طهارت است. پس اگر این بخواد متنجس بشود، چیزی پیدا شده است که مزیل طهارت است و اون عبارت است از تغییری که از ناحیه به اصطلاح ملاقات با نجس به واسطه ترشح نجاست از نجس به این ما شده باشد. ملاقات دخالت دارد در فعلیت تأثیر. حالا میخواد با ملاقات تغییری هم حاصل بشود در ما یا نشود، لذا میگن به مجرد ملاقات متنجس میشود ولو اینکه تغییری هم پیدا نکرده باشد. لذا میفهمون در چیزهایی که به مجرد ملاقات منفعل نمیشود، مثلا فرض کنین اگر مرطوب باشد چوب یا دست انسان، ملاقات با نجس کرده است، خب قهرن متنجس شده است، با اینکه هیچ تغییری در ملاقی به نسبت به مثلا رنگ و طعم و به هر حال مزه شیء نجس در او حاصل نشده است، معذاله میگم به مجرد ملاقات متنجس میشود. این تغییر کاشف از علت است، ولی که تغییر یک شرط آخر است در خصوص ما، ولی در غیر ما چنین شرط آخری وجود ندارد. در ما ملاقات به تنهایی کافی نیست، باید ملاقات بکند، علاوه بر ملاقات تغییرم باید حاصل بشود. ولی در غیر ما از اموری که به اصطلاح دارای این وضع سیال نیستند، در غیر سیالات مجرد ملاقات کفایت میکند، ولو اینکه تغییری هم در اونا حاصل شد، چون اصلا تغییر هم در اونا معنا ندارد. و اما اگر نجاست رو از امور این در صورتی است که از امور وضعیه بدانیم و تکوینیه، از اعراض بدانیم، فرمودن هم میشود شک در مقتضی باشد، هم میشود شک در رافع باشد. منشأ شک در بقاء حکم به لحاظ شک در مقتضی باشد یا به لحاظ شک در رافع باشد. به لحاظ اینکه ملاقات امر وجودی و زمانی و در امر وجودی زمانی قابلیت شک در مقتضی و یا در رافع هر دو وجود داشت، که ما فصلناه سابقا در یک از مقدمات. اما اگر نجاسات را ما از امور اعتباریه بدانیم، خب اعتبار محض که نیست، لذا تعبیر این است می شود که اعتبارات شرعی جزاف نیست، بر اساس ملاکات نفس الامریه است. خب قهرن شارع که حکم به نجاست کرده است به عنوان حکم شرعی، نه به عنوان امر واقعی، و نجاست که از امور اعتباریه شرعیه است، این به لحاظ یک ملاک است که در شیء نجس وجود دارد، و اون ملاک عبارت است از مفسده‌ای که در او وجود دارد، که چون اون مفسده در این به هر حال اعیان نجسه یا در مطلق نجاسات موجود هست، شارع اون مفاسد رو میبیند، بر اساس اون مفاسد حکم و اعتبار فرموده است نجاست را. حالا ملاقات و تغییر، هم ملاقات و هم تغییر، هر دو شرط فعلیت مفسده هستند در ما. ما در ما را عرض میکنیم ها، در ما علاوه بر ملاقات تغییرم است. حالا ملاقات شرطی چیست؟ اون چیزی که مقتضی حکم شارع به نجاست همون مفسده واقعی است. تغییر در اون مقتضی وجود ندارد، ملاقات هم در اون مقتضی وجود ندارد. پس نه ملاقات در مقتضی هست نه تغییر. قهرن اگر شک کردیم در بقای حکم شرعی یا نه، این منشأ شک تمامیت یا عدم تمامیت مقتضی نیست، بلکه منشأ شک به لحاظ این است که نمیدانیم به اصطلاح رافعی پیدا شده است یا نه. پس تغییر و ملاقات شرط فعلیت مفسده هستند. اونی که مقتضی اعتبار شارع به عنوان نجاست در اینها وجود دارد مفسده است، نه ملاقات و نه تغییر. پس بنابراین احتمال دخالت داشتن تغییر در اصل اعتبار نجاست نه حدوثن این احتمال هست نه بقاءن. بله تنها چیزی که باقی میماند اینه که بگیم آقا احتمال این را میدیم که تغییر در فعلیت اعتبار شارع دخالت داشته باشد نه در اصل اعتبار. اونی که در اصل اعتبار شارع دخالت دارد چیست آقا؟ همون مفسده واقعیه. پس اگر تغییر در اینجا احتمال دخالتش را بدیم یا ملاقات اگر بگیم احتمال دخالت را داشته باشد چه در حدوث چه در بقا، قهرن در چی تأثیر دارن؟ اینا در فعلیت دخالت دارن، در اصل اقتضا دخالت ندارن، چون اصل مقتضی عبارت شد از نفس مفسده که امرون واقعیون و خارج است از دائره افعال مکلفین. و اما دخالتش در فعلیت مفسده، خب تغییر یا ملاقات در اعتبار شارع دخالت ندارد به عنوان جزء المقتضی. در مقتضی نجاز اعتبار شارع چیست؟ عبارت است از مفسده. حالا لقائل ان یقول که آقا تغییر یا ملاقات در خود اون مفسده که امر واقعیون به عنوان شرط دخیل باشد، یعنی به عبارت دیگر کی مفسده‌ای که در نجاست است به فعلیت میرسد؟ نه کاری به حکم شارع نداریم ها. کی مفسده‌ای که منشأ است برای حکم شارع، این مفسده باید به فعلیت برسد که حکم شارع به عنوان جعل نهایه شارع جعل فعلیت پیدا کند. اگر مفسده به لحاظ علیت تمام نباشد، چون اون میگه منشأ انتزاع برای اعتبار شارع، ملاقات و تغییر در اعتبار شارع نقش ندارد. چرا؟ چون اونی که نقش در اعتبار شارع داشت طبیعی مفسده بود. ولی تغییر یا به اصطلاح ملاقات را میتوانیم با قطع نظر از حکم شارع بگیم آقا در فعلیت مفسده دخالت داشته باشند. این چی جوری؟ خب در این صورت اگه در فعلیت مفسده دخالت داشت، باز قهرن شک میشود در مقتضی، شک در رافع دیگه نیست. اگر ما بخوایم شک را به مقتضی برگردانیم، میفرماید ملاقات یا تغییر را باید در فعلیت مفسده دخیل بدانیم، ولی مرحوم عاشق میفرماید این غیر معقول است. چرا غیر معقول است؟ به خاطر اینکه خلف فرض است در اینجا. چون شما میخواییم بگین که نفس مفسده منشأ شده است برای اعتبار شارع، اگر ملاقات و تغییر را هم اضافه کنید به عنوان جزء المقتضی، پس مفسده به تنهایی منشأ برای اینکه شارع اعتبار نجاست بکند نشده. علاوه بر اون دو چیزی دیگر هم دخیل قرار دادین و این معقول نیست، چون خلف فرض است. ما فرض رو بر این قرار دادیم که نفس مفسده لوخلیه و طبعها کفایت میکند برای اینکه بگیم مقتضی باشد برای جعل شارع نجاست را برای ملاقی. پس اگر این هست، شما باید میگید آقا نه، ملاقات و تغییر هم دخالت دارد در اون مفسده، نه در اعتبار دخالت دارد. پس اون چرا که شما به عنوان به اصطلاح مقتضی برای حکم شارع به نجاست قرار دادین، او رو دیگه نیامدین به اصطلاح مقتضی قرار بدین، چیزی دیگری را، و این خلف فرض است. فرض ما این است که طبیعی مفسده منشأ شده است برای اعتبار شارع، زائد بر این مفسده چیزی دیگری دخیل نیست. ولی اگر گفتین که تغییر یا ملاقات هم دخالت دارد در فعلیت اثر بر اون به اصطلاح مفسده، در فعلیت مفسده دخیل باشد، معناش این است که ما فرضتم او را به عنوان منشأ حکم شارع، او رو شما منشأ قرار ندادید. اگر ملاقات و تغییر هم دخیل است، پس مفسده واقعی به ماهی مفسده و به تنهایی منشأ نیست. اگر دخیل نیست، پس شما اینا رو دیگه نباید در مرحله مقتضی بیاورید. فلذا باید ما بگیم در این صورت فقط شک می شود در رافع. هذا تمام الکلام راجع به این بحث پس در نتیجه این شد که صاحب کفایه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله با مسلک مشهور که فرمایش صاحب کفایه و متقدمین بر ایشان و متأخرین از ایشان هست، در این بیان در باب احکام مخالفت دارند که ایشان می‌فرمایند در باب احکام هم ما می‌توانیم چه در احکام وضعیه چه در احکام تکلیفی به لحاظ این که مصالح و مفاسد هست، شک را در فرض اخذ زمان یا امر زمانی وجودن در حکم به عنوان شک در مقتضی قرار بدیم خلافا للمشهور، که ما این که می شود به عنوان شک در رافع باشد مطابقا للمشهور. هازا تمام الکلام راجع به تنبیه چهارم. تنبیه پنجم انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.